بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای رسائل اینطوریه که شیخ فرموده اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، مکلف وقتی ملتفت بشود به حکم شرعی، یا قطع پیدا میکنه یا زن یا شک، و بر این اساسم رسائل رو بحث قطع و بحث زن و بحث شک قرار داده. آقای آخوند رضوان الله علیه اون اعلم ان المکلف را اینجوری کرده، البالغ، فعلم ان البالغ اذا التفت الى حکم شرعی فعلی ظاهری او واقعی، واقعی او ظاهری. حالا این قید رو توضیح میدم تا بعد معلوم بشه حق با کیه و کی درست میفرماد. شیخ فرمود که مکلف، آقای آخون میفرماید بالغ. علت این که مکلف را تبدیل کرده به بالغ، علتش اینه که تو ذهن مرحوم آقای آخوند اینطوری بوده که وقتی میگی مکلف، ظاهر هر قیدی فعلیت اون قیده. وقتی که میگی مکلف یعنی کسی که تکلیفم دارد، معنی مکلف اینه دیگه، یعنی اونی که تکلیف داره. خب بعد این که میگیم که مکلف ازا التفت، یعنی وقتی مکلف ملتفت باشه، یعنی اینکه غافل نباشه. خب دیگه مکلف وقتی مکلفه که ملتفتم باشه دیگه، آدم غافل که اصلا تکلیف نداره. همین که میگیم مکلف دیگه اون ازا التفته رو نمیخواد، چون مکلف یعنی تکلیف داره. کی تکلیف داره؟ هر کسی که غافل نباشه. آقای آخوند چون عبارت رو اینجوری معنا میکنه، اومده فرموده که به جای کلمه مکلف بگذاریم بالغ. وقتی گفتیم بالغ نگفتیم کسی که تکلیف داره. آدمی که به سن بلوغ رسیده این دو جوره، یه وقت غافله یه وقت ملتفت. اگر که ملتفته میشود دارای تکلیف. حالا چه این که بگوییم که ازا التفته، یا این که بگوییم که البالغ الملتفت؟ حالا میرسیم، حالا میگیم. آقای آخوند خودشون تو حاشیه رسائلم این نکته رو اشاره کرده که عبارت رسائل این مشکل رو داشته، ولذا آقای آخوند عبارت رو عوض کرده. بله، پس ببینید، یعنی تو ذهن آقای آخوند اینه که شیخ مکلفی را داره میگه که دارای تکلیفه، آدمی که تکلیف داره، یا قطع یا زن یا شک، بلذا خودش اومده گذاشته بالغ. بالغی که ملتفت بشود به حکم شرعی. یک اشکالی که به هر دو پیش میاد اینه که بحث براءت بحث عدم تکلیفه. براءت معنیش اینه که وقتی که نمیدانی تکلیفی نیست، و براءت خودش یکی از مسائلیه که حالا توی همین جلد دوم کفایه میخواد بحث بشه، یا تو رسائل. ما وقتی بگیم مکلف، تو براءت بحث از مکلف نیست، بحث از عدم تکلیفه. وقتی هم که بگوییم که البالغ الذی التفت الی حکم شرعی، که بالغ ملتفت یعنی اونی که حکم داشته باشه، باز بالغ ملتفت که حکم داره تو براءت حکم ندارد. به عبارت دیگه داریم ابتدای کتاب بحث میکنیم از اونی که تکلیف داره، حالا نسبت به تکلیفش یا قطع داره یا زن یا شک، در حالی که یکی از چیزایی که بحث میکنیم اونیه که تکلیف ندارد، که براءت عدم تکلیف. چی؟ نه 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 نه، این که تکلیف به عدم، عدم و تکلیف، تکلیف به عدم که خودش تکلیفه، عدم تکلیفه، رفع ما لا یعلمون. خب حالا همین عبارت کفایر اینا رو حالا توضیح بدم تا بعد. آقای آخوند تو ذهن مبارکش اینه که شیخ حکم را به معنای حکم واقعی گرفته، یعنی حکم واقعی را یا انسان قطع داره یا زن یا شک، در حالی که احکام ظاهری هم حکم خداست. اینا هم تکالیفند، همین چیزایی که تو روایات هست یا اصول عملیه، اینا هم احکام خداست. بنابراین نباید بگیم که انسان وقتی متوجه به حکم می شود یا قطع داره یا زن یا شک. این زن و شکم همون قطعه. مثلا فرض کنید یک کسی متوجه شد که نماز جمعه واجبه یا نه، بعدم گفت که ظاهر استصحاب اینه که قبلا نماز جمعه واجب بوده الانم واجبه. با استصحاب کسی اومد گفت نماز جمعه واجبه، خب اینم حکم خداست و این قطعه، این دیگه شک نیست، ظنم نیست. گاهی یک روایت یا یک اصل یه حکم شرعی رو اثبات میکنه، اونم حکم شرعیه، اونم یقینا وظیفه ماست که بهش عمل بکنیم. پس نباید بگیم یا قطع داریم یا زن یا شک، باید بگوییم یا قطع داریم یا نداریم، و این قطع هم شامل قطع میشد و زنم همون قطع میشود، شکم همون قطع میشود. ولذا شیخ که اومده سه قسم کرده، آقای آخوند میفرماید درستش اینه که باید دو قسم بگوییم، باید بگوییم بالغ عاقل وقتی متوجه حکم خدا میشود یا قطع دارد یا ندارد، و ظن و شکم بحث قطعه. بعد اون حکم رو باید بگوییم که مخصوص حکم فعلی ولی اعمه از واقعی و ظاهری، یعنی آقای آخوند از یه جهت حکم را تخصیص میده، از یه جهت حکم را تعمیم میده. میفرماید او حکم باید حکم فعلی باشه، اگر من قطع پیدا کنم به حکم انشائی یا به حکم اقتضایی، این قطع که فایده نداره، باید قطع به حکم فعلی باشه. ولی این حکم فرقی نمیکنه که واقعی باشه یا ظاهری. بعد آقای آخوند میفرماید که اگر قطع پیدا کرد، آدم باید به قطع عمل کند، اگر قطع نداشت باید برود سراغ زن انسدادیه بنابر حکومت، اگرم نشد بره سراغ اصول عملیه عقلی، براءت عقلی یا احتیاط عقلی یا تخییر عقلی، اگر تخییر خودش یه اصل باشه، که حالا بعدا خواهیم گفت که تخییر اصلا یه اصل هست یا نیست. بنابراین آقای آخوند بحث براءت نقلی یا مثلا فرسونی بحث خبر واحد، اینا همه رو باید جزء چی قرار بدهد؟ جزء مباحث قطع. چون اینا حکم ظاهری هم با آدم هم یقین داره بینا. این فرمایش آقای آخوند. بعد آقای آخوند می‌فرماید که علت این که من از حرف شیخ انصاری عدول کردم، این که شیخ می‌فرمود یا قطع یا زن یا شک، از این عدول کردم، از این تسلیس برگشتم به تسنیه، به دو گفتم یا قطع هست یا نیست. علتش اینه که اولا تو کلام شیخ یه نوع تداخله، تداخلم اینه که شیخ فرمود یا قطع داره یا زن یا شک. بعضی مواقع ما زن داریم اما باید به شک عمل کنیم، بعضی مواقع شک داریم باید به زن عمل کنیم، حتی یه مواردی قطع داریم باید به زن عمل کنیم. علتش اینه که مثلا فرض کنی اگر کسی رفت سراغ قیاس ابو حنیفه، قیاس ابو حنیفه زنه، اما هر کس قیاس ابو حنیفه رو داشت و زن داشت نباید به زن عمل کنه، باید بره سراغ شک، باید بره سراغ اصول عملیه. پس تسلیسی که شیخ فرموده یک نوع تداخل اقسام توشه، یعنی بعضی مواقع زن داریم و نباید به زن عمل کنیم. اشکال دومی هم که آقای آخوند به شیخ میگیره اینه که کلام شیخ ناظر به حکم واقعی است، در حالی که ما اعم از ظاهری و واقعی رو داریم بحث میکنیم. بعد آقای آخوند میفرماید این دوتا اشکال هیچ کدامش دیگه به من وارد نیست، چون من گفتم یا قطع داریم یا نداریم. این تا اینجا توضیح فرمایش آقای آخوند در مقابل شیخ. خب اولا یه اشکالی که به آقای آخوند میشه اینه که خب پس شما باید بگویید کفایه جلد دوم همش بحث قطعه تا آخر کفایه، یعنی تا آخر بحث مثلا استصحاب و بلکه تعادل و تراجی باید بگید اینا همه بحث قطعه، در حالی که خود آقای آخوندم خودشم به حرف خودش پایبند نیست، خودشم اولی کفایه یه 30-40 صفحه بحث قطع بحث کرده، بعدش اومده زن و بعدش اومده شک. یعنی اولا این سبکی که آقای آخوند داره مطرح میکنه فنی نیست، خودشم بهش پایبند نبوده، این اولا. ثانیاً این که حالا از جاهای دیگه رسائل، نه اول رسائل، مثلا همون اول دلیل انصداد مرحوم شیخ اینو داره، باز مثلا تو بحث براءت و علم اجمالی تو رسائل چند جای رسائلی هست که شیخ تصریح میکنه میگه این که من گفتم یا قطع داره یا زن یا شک، مرادم از زن معتبر بود، من هر زنی رو نمیگم، چه بسا کسی زنی دارد و غیر معتبر، زن غیر معتبر همون حکم شک داره، و چه بسا کسی وجدانن شک داره اما تعبدن باید به زن عمل بکنه. مثلا فرض کنید اگه شما یه حدیثیه که واقعا توش خیلی شک و تردید دارید، اما حدیث سندش هم درسته اما خیلی هم توش تردید دارید، اینجا الان شما شک دارید ولی باید به احکام شک عمل کنید یا به احکام خبر واحد؟ باید به خبر واحد عمل کنیم دیگه. یعنی اشکال اولی که آقای آخوند به شیخ گرفته این وارد نیست، شیخ که میگوید یا قطع یا زن، این زن معتبر رو داره میگه. و اما اشکال دوم آقای آخوند به شیخ، اشکال دومم این بود که آقای آخوند فرمود که حکم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری در موارد امارات مثل خبر واحد. در این جور مواقع ما حکم ظاهری را قطع داریم، یعنی اون چیزی که این خبر واحد میگه من یقین دارم که باید به این عمل بکنم و یقین دارم این حکم خداست. اینم خب اینم جوابش اینه ها. این همین به زودی خواهد اومد در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، اونجا خواهد اومد که خود آقای آخوند معتقده که توی بحث امارات ما اصلا حکم ظاهری نداریم. اگر فرض کنید در واقع و اندالله فرض کنید نماز جمعه واجب نیست، اما یه حدیث اومده میفرماید در زمان غیبت نماز جمعه واجب هست، نظر خود آقای آخوند اینه که این حدیث دلالت بر یک وجوب به عنوان وجوب و حکم ظاهری اینجور دلالتی ندارد. این همه تو کفایه میگفت که حجیت یعنی منجزیت و مؤذریت، مرادش همینه دیگه، یعنی میخواد بگه وقتی یه چیزی رو میگیم حجته، این جعل حکم نیست یا جعل مماثل نیست یا جعل مؤدای طریق نیست. وقتی یه حدیثی میگه این حدیث رو باید بهش عمل کنید، اگر طبق واقع بود ثواب واقع رو میبرید، اگرم خلاف واقع بود هیچی. نه اینکه اگه خلاف واقع بود یه حکمی را شما عمل کرده به عنوان حکم ظاهری. پس این که اشکال داره میکنه به شیخ، میگه آقای شیخ شما حکم واقعی رو گفتی در حالی که بحث درباره اعم از حکم واقعی و ظاهریه، این اشکال وارد نیست چون خود شما یا آقای آخوند در موارد امارات اصلا حکم ظاهری قبول نداری، یعنی باید بحث بشه فقط راجع به همون حکم واقعی. بله بله، فقط درباره اصول عملیه، اونم توی اصالت الاباحه. تو اصالت الاباحه معمولا یه مشکل پیش میاد چون اصالت الاباحه جعل حکم ظاهریه. این که میگوید کل شیء لک حلال، این داره جعل حکم ظاهری میکنه. ولذا بعد خواهیم گفت که تو جمع بین حکم ظاهری و واقعی تو اصالت البراءه مشکل هست، ولی مثلا تو خبر واحد و توی ظواهر و امارات و تو اصول عملیه دیگه اونجاها خیلی مشکلی وجود نداره. این تا اینجا فقط منیش نتیجه بس این شد که اشکالات آقای آخوند به شیخ وارد نیست. یه دو تا نکته دیگرم حالا عرض بکنم تا اینکه بعد بگم حالا بهترش اینه که چی بگویم. یه نکته این که این اعلم ان المکلف یا ان البالغ العاقل اذا التفت، این بالغ به معنی مجتهد یا به معنی اعم از مجتهد و مقلده که معمولا تو حواشیه رسائل و کفایه این بحث رو زیاد مطرح کردند. بحثم درباره این است که اگر بگویید مکلف یا بگید بالغ، این ظاهرش اینه که شامل هم مجتهد و هم مقلد، شامل هر دوتا میشه دیگه. مکلف هم مجتهد رو میگیره هم مقلد رو میگیره، در حالی که مقلد اگر قطع پیدا کرد به قطع عمل کنه، اگر زن پیدا کرد به زن عمل کنه، مقلد که حق نداره به زن عمل کنه، یا مقلد که حق نداره اگر شک کرد به اصول عملی عمل بکنه. کلمه مکلف یا بالغ ظاهرش اینه که ام از مجتهد و مقلده، در حالی که وقت بعد که میگوییم که به چی عمل بکنه، این مخصوص مخصوص مجتهده نه مقلد. به همین جهت بعضی اومدن گفتن که این مکلف یا بالغ یعنی مجتهد، و مجتهد نایب از مکلفه. مقصود از این که میگن نایب از بله، یکی از علمای بزرگ همی کلمه نیابتو به کار برده ها. بله، توی جواهر، تو جواهر چند جا اینجوری هست، یه حدیث رو نقل میکنه درباره یه حیض، بعد میگه شیخ طوسی به این حدیث عمل کرده. حالا شیخ طوسی به این حدیثی که راجع به حیزه چجوری عمل کرده؟ این که میگیم عمل کرده، میگیم عمل هر کسی به حسب خودش. خانوما عملشون یه جوره، مجتهد عملش به این حدیث راجع به حیز همینه که فتوا داده. اما فتوا دادنش به عنوان نیابته از طرف مقلد بگوییم، یا این که بگیم نه نیابت هم نیست، عمل هر کسی مناسب خودشه. عمل مجتهد به فتواس، عمل مقلدم به عمل کردن، هر کسی عملش یه جوری. درستش هم اینه که مجتهد نایب از مکلف که نیست، این که خب روشنه، یعنی اون نیابتی از طرف اینا که نداره، مجتهد که نایب از مقلدین خودش نیست. اما این درسته که بگوییم عمل هر کسی مناسب با خودش، و بگوییم که این کلمه بالغ یا کلمه مکلفم یعنی مجتهد و شامل مقلد نمیشه. چرا شامل مقلد نمیشه؟ به خاطر این که وقتی من گفتم مکلف، مثلا اگر یک کسی اینجوری گفته هر مکلفی به اون چه که در توضیح المسائل خودش نوشته است عمل کند، این مکلف یعنی چی؟ یعنی مجتهد دیگه. هر مکلفی به اون چه که تو رساله خودش نوشته، یعنی خودش نوشته. وقتی هم که ما میگیم مکلف اذا التفت الی حکم شرعی یا قطع دارد یا زن یا شک و به زن عمل کند، به شک به اصول عملی عمل کند، این قرینه است که کی را داریم میگیم؟ مجتهد را میگیم. این یه نکته. نکته دیگر اینه که ببینید، شیخ فرمود که مکلف، آقای آخوندم اومد فرمود که بالغ، ولی هر دوتاشون، چه شیخ و چه آقای آخوند، اگر بهشون بگویی فخر المحققین پسر علامه حلی، میگن ایشون 13 سالگی مجتهد شده. خب اگر که فخر المحققین 13 سالگی مجتهد شده، ایشون این که غلطه که بگیم که بالغ اذا التفته، ایشون که بالغ که نبوده. خب به ایشون هم میخواد فتوا بده دیگه، مجتهد که بوده میخواسته فتوا هم بده، حالا طبق زن و شک و فلان میخواد فتوا بده. اینجور که تو کفایه هست که کفایه فرمود البالغ اذا التفته، البالغ که شامل ایشون نمیشه. اونجوری هم که توی رسائله، تو رسائل هم میفرماید مکلف ازایل، ایشون که به سن بلوغ نرسیده مکلف هم نیست. بله، خواهره اون نظر من بود، این آقایان رو فعلا دارم بگیم. اینجور که تعبیر شیخ با آخونده، به نظر خود شیخ با آخوند، در افرادی که قبل از بلوغ مجتهد شدند اصلا این حرفا درست نیست، در حالی که اونها طبق زن و شک باید عمل بکنند. شاید بهترین بود که مثلا بگوییم ان الانسان اگر بگوییم ان الانسان، و انسان حتی قبل از بلوغ تکلیف دارد، اما تکلیفش منجز نمی شود، بلکه فعلی هم نمی شود، اما این فعلی غیر از این فعلیه که تو اصطلاح آقای آخونده، که آخوند میگه حکم فعلی، این اون فعلیه نمیگیم. این فعلی به این معنی که قضیه یه حقیقیه دارای موضوع باشه یا نباشه، به این معنی. یکی از آقایون اومده گفته است که ما بیه مثلا یه جور دیگه بگیم. یه بزرگوار یا اومده فرموده که اینطوری بگیم، بگیم هر کسی که ملتفت به حکم شرعی می شود، که خود حالا این التفات هم سبب وجود حکم یا سبب فعلیت حکم، اینم حالا حرف داره، شاید بعدن روزای بعد اشاره بکنیم. هر کسی که التفات پیدا کرد به حکم، یا قطع وجدانی دارد یا قطع تعبدی دارد، یا اینکه باید بره سراغ ظن انسدادی. این حرفا که یا قطع تعبدی داره یا قطع وجدانی داره، قطع تعبدی یعنی همین بحث امارات یا همون بحث اصول عملیه، اونو میشن بحث قطع تعبدی. اینا فقط بازی با کلمات، اینا عبارت عوض کردنه، ویلا اینا مطلب خاصی توش نیست، ولیسا اینم مشکلی را حل نمیکنه که بگیم که قطع بر دو قسمه. شاید راه حل دیگری باید ذکر بکنیم برای این تقسیم کتاب کفایه که حالا جلسه آینده میگم.